با تلاش‌های گسترده و هماهنگ نیروهای عراقی و پیشمرگه‌های اقلیم کردستان عراق و با پشتیبانی هوایی و تدارکاتی نیروهای ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا، گروه دولت اسلامی داعش آخرین نفس‌های خود را در موصل می‌کشد و سنگرهای این گروه در بخش قدیمی موصل یکی پس از دیگری فرو می‌ریزند و آخرین مقاومت‌های نیروهای داعش در روزهای آینده در هم خواهد شکست. به رغم موصل که نیروهای عراقی در خط مقدم جبهه برای آزادسازی این شهر قرار دارند، در رقه نیروهای محاصره کننده و رزمنده را نیروهای وابسته به حزب دموکرات سوریه تشکیل می‌دهند که یگانهای مدافع خلق کرد بیشترین نیروها را در بطن این ائتلاف دموکراتیک دارند. در صفوف رزمندگان کرد سوریه در نبرد رقه ما زنان و مردانی را می‌بینیم که شجاعانه برای شکست داعش و آزاد کردن این شهر همت گماردند. زنان و مردان رزمنده کرد سوریه در نبرد رقه تحسین بسیاری را در جهان غرب برانگیختند. نبرد رقه یک مشخصه برجسته دیگر نیز دارد. در این نبرد نیروهای کرد سوریه از حمایت و پشتیبانی تسلیحاتی، تدارکاتی و هوایی گسترده آمریکا نیز بهره مند هستند. بسیاری از ناظران جنگ رقه را ائتلاف نیروهای کرد سوریه و آمریکا علیه داعش توصیف می‌کنند. بدون تردید نبرد رقه نبردی طولانی خواهد بود و شاید پیروزی نهایی این ائتلاف علیه داعش هفته‌ها به طول بیانجامد. ولی قاطعیت آمریکا و همچنین روند پیشروی و قاطعیت نیروهای کرد سوریه در رقه این گمانه را تقویت می کند که داعش در رقه محکوم به شکست است. ائتلاف بین نیروهای کرد سوریه با آمریکا به سال 2015 برمیگردد. در این سال نخستین آموزشگران نظامی آمریکا برای آموزش یگانهای کرد به مناطق کردنشین سوریه اعزام شدند. واشنگتن در صحنه جنگ داخلی سوریه که با رشد و گسترش خطرناک گروه‌های جهادی در این کشور همراه بوده است، کردهای سوریه را تنها نیروهای معتبری تشخیص داده بود که می‌توانستند برای سرکوب داعش در سوریه با آنها ائتلاف کنند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا سیاست باراک اوباما رئیس جمهوری پیشین این کشور را در این زمینه دنبال کرد. برای نبرد رقه و به رغم مخالفت‌های آشکار ترکیه، آمریکا تسلیحات جنگی در اختیار کردها گذاشته است. هدف آمریکا شکست داعش در رقه است. نبرد رقه نقشی نمادین برای دونالد ترامپ رئیس جمهوری کنونی آمریکا دارد. آزادی رقه پیروزی ترامپ بر داعش است. از سوی دیگر با پیدایش داعش در سوریه، کردها به تدریج مبدل به مهمترین نیروهای بومی سوریه شدند که علیه داعش می‌جنگیدند. با اتخاذ یک سیاست مدرن از سوی رهبران کرد سوریه، کردهای سوریه توانستند مناطق خودگردان خود را در شمال این کشور ایجاد کنند. در نبرد رقه، کردهای سوریه این امید را دارند و بر روی این موضوع شرط بستند که آزادی رقه می‌تواند برای آنان اعتبار و حمایت بین‌المللی را همراه داشته باشد، حمایتی که به کردهای سوریه اجازه خواهد داد تا به رویای دیرین خود که ایجاد روژاوا یعنی اقلیم خود مختار کردستان سوریه است لباس واقعیت بپوشاند. برای بحث و گفتگو درباره این موضوع آقایان رضا شجاعی حقوقدان مقیم ترکیه و آقای مهران برادی پژوهشگر مسائل بین المللی در آلمان میهمان میزگرد رادیویی زمینه‌ها و دیدگاه هستند. سیبان همو فرمانده یگانهای مدافع خلق کرد روز چهارشنبه گذشته در مصاحبه با نشریه شرق الاوسط گفته که آمریکا در مناطق تحت کنترل نیروهای دموکراتیک سوریه و یگانهای کرد مدافع خلق در شرق رود فرات 7 پایگاه، مرکز و فرودگاه نظامی دارد. به گفته وی در این پایگاه‌ها بیش از 1300 نظامی حضور دارند. این پایگاه‌ها به غیر از پایگاه معروف آمریکا در التنف در مرز مشترک سوریه، عراق و اردن است. جناب شجاعی، به نظر شما آیا حضور آمریکا در بچه سوریه پس از آزادی رقه میتونه ادامه داشته باشه؟ به دیگر بیان، آیا آمریکا در سوریه یک استراتژی بلند مدت را دنبال میکند یا نه؟
مسئله دوم که اشاره کردید یک سرچی دراز مدت پیگیری میکنه. بیشتر هدف آمریکا کمک های وسیعش به کردها رجوا، قطع کردن نفوذ ایران و باز شدن ایران به مدیترانه است. اون میخواد ببنده. تصویر دیگر در رجوا و در شمال سوریه که این اواخر روسیه از طریق ترکیه میخواد آفرین رو از دست کردهای سوریه خارج کنه و به رژیم سوریه بده. و این مسئله که شما اشاره کردید برای آمریکا خیلی مهمه. آمریکا پایگاه‌های بزرگی در شمال سوریه داره احداث میکنه و بعد از اینا در حال ادامه ساختمانیه و آمریکا یک برنامه درازمدت داره و من فکر میکنم که تا تشکیل دولت کردستان این حمایت از کردها ادامه خواهد داشت.
جناب براتی، آیا ائتلاف میان کردهای سوریه و آمریکا به نظر شما یک ائتلاف تاکتیکی بوده تا حالا؟ این ائتلاف میتونه پس از شکست داعش در سوریه دیگه وجود نداشته باشه، یا اینکه شما مانند آقای شجاعی فکر میکنید که اتحاد آمریکا و کردهای سوریه یک اتحاد استراتژیک بلند مدت برای حضور دائمی در سوریه و در خاورمیانه خواهد بود؟
میدونیم که برای جنگ با داعش کردهای سوریه عمده ترین نیروی بودن که آمریکا میتونست روی اونا سرمایه گذاری بکنه و در پیشبرد این جنگ امید به پیروزی داشته باشه. این سرمایه گذاری رو روی ترکا نمیتونست بکنه و بعد هم خب در مورد ایران و نیروهای متحد باران حزب‌الله لبنان و یا نیروهای شیعه مذهبی که از پاکستان و افغانستان و جاهای دیگه به سوریه آوردن خود به خود نقطه مقابل بودن. اما یه مسئله اضافه میشه، اینی که بعد از حمله موشکی آمریکا به مهمترین پایگاه هوایی بشار اسد چند هفته پیش، دیگه فقط مسئله نابود کردن دولت اسلامی داعش نیست. پس از این حمله در حقیقت آمریکا مدعی رهبری تعیین تکلیف آینده دولت بشار اسد و آینده سوریه است. خب در این آینده سوریه کردها بخشی از این آینده هستند و کردها بسیار روی این حساب میکنن که احتمالاً در یک راه حل آینده‌ای که پیدا میشه برای خودمختاری و یا حتی نوعی تشکیل دولت مستقل کرد بتونن کمک بگیرن. ولی این نمیتونه تنها استراتژی آمریکا باشه، چون یه مسئله‌ای رو آمریکا در عراق تجربه کرد و اون این بود که وقتی عراق رو داد دست شیعه‌ها همه مشکلات پیش اومدن. بعد از اون حمله ارتباط آمریکا با کشورهای سنی مذهب در مصر و ترکیه و امارات عربی همه به هم خورد و الان برای اینکه آمریکا بخواد پای خودشو بیرون بکشه یه احتیاج به یک راهبرد استراتژیک گسترده تری داره که راه تفاهم با روسیه رو نبنده، قبول منافع استراتژیک این کشور و حتی ایران درش مستتر باشه. خب ما میدونیم که بسیاری از دلایل جمهوری اسلامی با یک دولت مستقل کرد و حتی یک دولت فدرال کرد اونچنان دوستی و رفاقتی نخواهد داشت. همین مسئله در مورد ترکیه هم صادق است. اینجا جایی است که اون وقت آمریکا متحد خودش در پیمان آتلانتیک شمالی بایستی که با ترکیه به یه نحوی کنار بیاد و بتونیم مسئله رو حل بکنه. این البته به هوشمندی رهبران کرد هم مربوط میشه که راهی رو پیدا بکنن که احتمالاً در آینده کمی دورتر به اهدافشون برسن و این مسئله الان در مرکز ثقل حل مشکل سوریه نباشه.
همونطور که آقای براتی اشاره فرمودن، تناقضاتی وجود داره بین ائتلاف آمریکا و کردهای سوریه با توجه به ترکیه که نگاه خصمانه به کردهای سوریه داره. همونطور که میدونیم پیچیدگی‌های صحنه جنگ داخلی سوریه و حضور بازیگران متفاوت و متعدد داخلی و خارجی بر کسی پوشیده نیست. ائتلاف کردهای سوریه و آمریکا در حالی که ترکیه رویکردی کاملا خصمانه با کردهای سوریه دارد و در همان حال در کنار آمریکا یکی از بزرگترین کشورهای عضو سازمان ناتو است، ما را به سوی تناقضات آشکاری میبرد. جناب شجاعی، چگونه میتونیم این تناقض رو بررسی کنیم؟
من با گفته آقای موافقم. خیلی مهمی شرکت داره اینجا. مسئله آمریکا با سنی ها، با رژیم های سنی مثلا اختلاف چندان در مسئله سوریه نداره. آمریکا هر جوری که برای منافع خودش، منافع استراتژیک حکم میکنه، اونجوری عمل میکنه. ببینید امروز دولت ترکیه چرا با کردستان سوریه ستیز داره؟ به خاطر اینکه مسئله کردای خودش در مسئله روزه. یعنی هر گونه حرکت خودمختاری در کردستان شمال سوریه یک جرقه خواهد بود برای مسئله خود کردهای ترکیه. و به این علته که این اواخر بیشتر میخواد با کردهای سوریه یک راه حل کانال پیدا کنه که با آنها بتونن به یه توافقات برسن. چون دولت ترکیه به این نتیجه رسیده که در مقابل آمریکا و در مقابل روسیه نمیتونه یک سیاست ضد کردی خودش رو تا دراز مدت ادامه بده. اینجا مسئله چیزی که هست، مسئله عرض کردم در اول صحبتمون، مسئله درخورد تناقض برخورد منافع استراتژیک آمریکا و روسیه در خاورمیانه است و کانال‌ها و راه‌های نفتی که آمریکا می‌خواد در انحصار خودش بگیره. آمریکا می‌خواد در سوریه سخنگو و به قول معروف رهبری این جریان به دست بگیره، ولی روسیه به اجازه نخواهد. روسیه در خفا بالا دولت ترکیه برای نابودی خودمختاری که کردهای شمال سوریه به دست آوردن میخواد اونو از کردهای سوریه جدا کنه و به سوریه بپیوندونه. و در آینده خیلی نزدیک یک درگیری شدیدی ما در اونجا با کردهای سوریه و با ارتش ترکیه رو شاهد خواهیم بود. حتی وزیر دفاع ترکیه چند روز قبل اشاره کرد که هر گونه حرکتی که از طرف کردهای سوریه پیش بگیره بی جواب نخواهد بود. ولی ما تا امروز دیدیم واقعیت کردهای سوریه هیچ گونه ضرری برای ترکیه ایجاد نکردن. حتی تا دو ماه قبل، سه ماه قبل یک گلوله از طرف کردهای سوریه به طرف ترکیه شلیک نشده. ولی عرض کردم به خاطر نفرتی که از کردها داره، به خاطر اینکه یک دولت خودمختار کردستان برای ترکیه یک واقع فاجعه خواهد بود و یک مقدار از خط و خاک کشورش رو به دولت آینده کردستان الحاق خواهد شد. به این علت که یک مخالفت ضد کردی داره. ولی عرض کردم منافع استراتژیک آمریکا و روسیه به ترکیه این اجازه نخواهد داد که بتونه مهره تصمیم گیرنده در منطقه باشه.
جناب براتی، شما هم بر این اعتقاد هستین که ترکیه تلاش میکنه که یک سهمگیری بکنه، ولی منتها واقعا نمیتونه جلوی پیشرفت و توسعه سیاسی و میدانی کردهای سوریه رو جلوشو بگیره؟
به سختی ممکن خواهد بود، ولی مسئله اساسی، من در این نکته زیاد با جناب شما موافق نیستم. ببینید، قانون اساسی که روسیه در آستانه در قزاقستان طرح قانون اساسی که پیشنهاد کرده، به نظر من یه طرح قانون اساسی خوبی است. در اونجا هم اتفاقا مسئله امکان به اصطلاح نوعی خودمختاری یا خودریاستی استانی پیشنهاداتی داره در اون مورد. حتی نام مجلس به اصطلاح مرکزی را هم عوض کردن به مجلس اصطلاح نوعی خلخا یا گروه های اجتماعی، و بعد در خود اصل مسئله دین رو برداشتن، مسئله اینکه رئیس جمهور باید مسلمان باشه رو برداشتن. بسیاری نکات زیادی در اونجا گنجوندن که اتفاقا اون بیشتر نیروهای طرفدار جمهوری اسلامی با اون مخالفت. این رد به نوعی راه رو باز گذاشته برای اینکه کردهای سوریه بتونن به نوعی به اهداف به اصطلاح حد اقلی خودشون برسن، اهداف حد اکثری که ایجاد یک دولت به اصطلاح مستقل کرد باشه. با اون رفاقتی روس هم ندارن، اما در این مورد دیگر این مسئله برایشون مسئله مشکلی نیست. مسئله اساسی تر برای اونها این است که اونها در سوریه میخوان نهادهای دولتی رو، اون چیزی که دولت بشار اسد رو در اشکال مختلف نهادهای حکومتی به اصطلاح نمایان میکنه، اونها رو حفظ بکنه. به همین دلیل هم روسها توافق زیادی، رفاقت زیادی با حضور حزب الله لبنان و حتی نیروهای سپاه قدس در سوریه ندارن. اونها طرفشون میخوان طرف دولتی باشه. و همین دلیل هم اگر در یه سوریه چند دولت وجود داشته باشه، نوعی تقسیم سوریه به سه کشور باشه، کردها و سنی‌ها و علوی‌ها به این شکل باشه یا بیشتر، این دیگر اون چیزی نیست که روس‌ها دنبالش هستن. بنابراین اونها هم بیشتر حفظ وحدت سرزمینی سوریه هستند با امکان ایجاد خودمختاری ایالتی با کردها و چیزهایی در این زمینه. الان هم اونها نمیخوان به همه اون چی که کردها میخوان پاسخ مثبت بدن و این جاییست که به نظر من اتفاقا میتونه نقطه تفاهم روسها با آمریکایی‌ها در این زمینه باشه. آمریکایی‌ها با روسها فقط مسئله سوریه رو ندارن، مسئله اوکراین رو دارن، مسئله امنیت کشورهای اروپای شرقی رو دارن، مسئله سلاح‌های استراتژیک اتمی رو دارن که قرار کمتر بشه و چیزهایی از این دست. همه اینها الان گره خورده به مسئله سوریه، بنابراین در نهایت برای کنار آمدن با روس‌ها فکر می‌کنم احتمالاً اونها کمتر به خواسته حد اکثر کردها توجه خواهند داشت.
با توجه به تلاش پیگیر و خستگی ناپذیر کردهای سوریه و پیشرفت‌هایی که تاکنون در زمین‌های سیاسی، اجتماعی و در صحنه عملیاتی در سوریه داشتند، آیا پس از پیروزی بر داعش در رقه، کردهای سوریه به رویای خود که همانا ایجاد اقلیم خودمختار کردستان سوریه است، نزدیکتر نخواهند شد؟ آقای شجاعی،
من عرض دادم که اونا خود مختاری خودشون رو همینطور که اعلام کردن ادامه خواهند داد و هم دولت ایران و هم دولت ترکیه در یک عمل انجام شده قرار خواهد گرفت. و چون که این مثلا کردستان سوریه سالهاست مبارزه ادامه داره و در واقع مبارزات که کردهای شمال سوریه انجام دادن باعث عقب نشینی نیروهای داعش در شمال سوریه و عقب نشینی به شهر دیرزور شده و امروز یعنی تنها نیروهایی که واقعا با داعش مبارزه میکنن در سوریه نیروهای مبارزه کرد هستن و کردها این چیزایی که به دست آوردن به راحتی از دست نخواهند داد. امروز ارگانهای بسیاری در روژوا به عمل داره میرسه، تقریبا یک شکل خودمختاری داره انجام میشه در مدارس زبان کردی داره تدریس میشه، ارتباطاتشون با زبان کردی داره انجام میشه و از حمایت آمریکا هم برخوردارن. با آمریکا هم عرض کردن با یک کردست خودمختار کردستان سوریه موافقت خواهد کرد. دولت روسیه هم با این موافقه، ولی باید دید که عکس العملش نسبت به ضوابطش با ترکیه چه خواهد شد. دولت روسیه سعی دار داره که بتونه دولت ترکیه رو با ناتو درگیر بکنه و از ناتو خارج بکنه. مسئله سوریه مسئله استراتژی روسیه در سوریه است، یعنی چطور میتونه ترکیه رو در نزد خودش نگه داره و بتونه به بعض از خواستای دولت ترکیه در سوریه جامع عمل بپوشونه. به این علت که اجازه داد دولت ترکیه در شمال سوریه بعض مواضع رو به دست بیاره. قبلا این موضوع اصلا امکان ناپذیر بود، ولی امروز من از خدمت مسئله آفرین هم این کار انجام خواهد شد. به این خانهایی که به امتیازاتی که از طرف روسیه به ترکیه داده میشه، در مقابلش هم میخواد که ترکیه رو از ناتو هر چی میتونه بیشتر جدایی بندازه و عقب بکشه. دلنده خواهیم دید که چه خواهد شد، ولی ترکیه خیلی مشکل بتونه از ناتو خارج بشه، چون که پیوندهای خیلی عمیق و سالان درازی که از هر لحاظ با ناتو در ارتباطه.
جناب براتی، آیا کردهای سوریه دارن به سوی ایجاد یک اقلیم خودمختار حرکت میکنن؟
خب اقلیم خودمختار معنی فراوانی داره. اقلیم میتونه کشور باشه، میتونه یک ایالت باشه. اگر ایالت فهمیده بشه، بله این کار رو میتونم بکنم، ولی اگر به کشور فهمیده بشه، نه، به سختی ممکن خواهد بود. ببینید همکنون نقاطی رو، مناطقی رو که کردها در اختیار دارن در شمال سوریه، شاید در همسایگی یا در مرز با ترکیه هست، ولی الان که رقه میخواد فرد بشه، کردها حتی خواهان این هستن که رقه نوعی جزو بخشی باشه، جزو اون مناطقی باشه که در اختیار کردها هست. خب مردم رقه اکثرا کرد نیستن، اونجا کردها هستن و دیگران هم هستن با مذاهب و فرقه های گوناگون که در اونجا هستن و این خاص رو که خب الان اون اگر روی این مسئله اصرار داشته باشن، معلوم میشه که فقط مسئله اونهایی نیست که اینو خود مختاری در یه منطقه مشخصی داشته باشن، بلکه این منطقه رو بسیار فراتر از اون میبینن که الان مناطق کردنشین هست و این مسئله کار رو مشکل میکنه، هم با روسیه و هم با توافق با گروه های مخالف همچی سیاستی یا گروه های که طرفدار عربستان سعودی و امارات عربی و آمریکا و اینا هستن، اونها با همچین چیزی رفاقتی نخواهند داشت. برابره همطور که عرض کردم، تنها راه کردها الان در این خواهد بود که به یک راه حل میان مدت به صلاح حد اقلی برسن و بعد از بعد از اون شروع بکنن در تفاهم با دیگر گروه هایی که مدعی هستن اونجا راه رو به جلوتر ببرن. من آینده خوبی برای هیچ کدام از نیروهای حاضر در سوریه با این وضعی که پیش اومده نمی بینم. یک مسئله هم هست که در حقیقت میتونیم بگیم الان اگر روسیه بشور و آمریکا به هم نزدیک بشن، نوعی نظام کنترل دو قطبی دوباره در این منطقه خاورمیانه میاد. در حقیقت میتونیم بگیم جمهوری اسلامی و حزب الله لبنان و یکی دو کشور زیر چتر روسا خواهند رفت، بقیه کشورهای عربی زیر چتر آمریکا قرار میگیرن. در این نوع توافق اون وقت راه زیادی باقی نمیمونه برای یک جنگی که بعداً تا حد اکثر ادامه پیدا خواهد کرد، چون مدعیان سرزمینی در سوریه الان فقط کردها نیستند، دیگران هم همین ادعا رو دارن. در کنار دولت در اسد گروه هایی که منتسب و نزدیک به حالا هم القاعده هستن، هم نیروهای جبهه اسلامی که عربستان سعودی در اونجا داره، اینها هم اقلیم های گوناگون برای خودشون میخواد و به همین دلیل حل مشکل کردها در این شرایط وابسته به این است که اونها چقدر قادر باشن بقیه مشکلات رو حل بکنن.
به پایان وقت این برنامه نزدیک میشیم. من این فرصت رو مغتنم میشمرم و از آقای مهران براتی، پژوهشگر و کارشناس امور بین الملل مقیم آلمان و همچنین از آقای رضا شجاعی، حقوقدان مقیم ترکیه که در این میز گرد رادیویی شرکت کردند، کمال سپاسگزاری رو دارم.